آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار مفتخریم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، با شما همراه هستیم. خداوند توفیق داد در سحری دیگر از این ماه مبارک بنده حاتم‌زاده مقدم به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو خدمتگزار شما عزیزان برای حدود 90 دقیقه با پخش این برنامه باشیم. امیدواریم مطالبی که در این برنامه ما مطرح میکنیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. با ما همراه باشید.
رمضان، رمضان،
دوستان شنونده، در برنامه‌های گذشته گفتیم که روزه‌داری یادگاری است از حضرت آدم علیه السلام که در همه فرهنگ‌ها و ادیان، اعم از وحیانی و غیر وحیانی، وجود داشته است. یکی از قدیمی‌ترین ادیان وحیانی که پیروان خود را به روزه‌داری امر کرده است، دین یهودیت است. از همان روزهای ابتدای ظهور این دین، یهودیان به پیروی از حضرت موسی علیه السلام به گرفتن روزه اهمیت می‌دادند. در شریعت یهود، دختران از سن 12 سالگی و پسران از 13 سالگی موظف به انجام کلیه واجبات می‌شوند. البته افرادی که روزه برای آنان ضرر دارد، زنان باردار یا زنانی که شیر می‌دهند، از گرفتن روزه معاف هستند. روزه‌داری در دین یهود غیر از امتناع از خوردن و آشامیدن شامل آداب دیگری نیز می شود. از آن جمله می توان به قرائت تورات، خواندن دعا، اعتراف به گناه، زیارت قبور، خوابیدن روی زمین، خودداری از صحبت کردن و خودداری از شنیدن موسیقی اشاره کرد. آنان در طول مدت روزداری حتی کودکان و چارپایان را نیز از غذا خوردن منع می کردند. کلیه روزهای واجب و مستحب یهود از سپیده صبح تا تاریکی کامل هوا انجام می شود. به غیر از روزه روز کیپور و روزه نهم آو که از غروب شروع می شود و تا غروب روز بعد ادامه دارد. روزه های مرسوم در آیین یهود را می توان به واجب و مستحب تقسیم نمود. روزه های واجب که شامل روزه هایی است که در کتاب مقدس حکم شده یا روزه هایی که برای یادآوری وقایع مطرح شده در کتاب مقدس سفارش شدند، مانند روزه یوم کیپور، روزه آمرزش بنی اسرائیل از گناه گوساله پرستی، روزه نهم آو، روز شدت یافتن قحطی در اورشلیم، روزه 17 تموز، روز سقوط اورشلیم، همچنین روزه هایی که از سوی خاخام تعیین می شوند، مانند روزه اولین دوشنبه پس از عید فصح، عید آزادی قوم یهود از قید بردهداری فرعون های مصر و روزه آخر هر ماه موسوم به روزه کیپور کوچک. روزه های مستحب نیز جایگاه خاصی در آیین یهود دارد. این روزه ها شخصی است و اشخاص در مناسبت های خاص و ویژه هایی که مربوط به خودشان است آنان را به جا می آورند. این روزه ها وقت مشخصی ندارد و در زمانی گرفته می شوند که رخدادی برای کسی پیش می آید. برای نمونه روزه برای فوت والدین یا معلم و همچنین روزه عروس داماد در روز ازدواجشان. در این مجال به یکی از روزه های واجب دین یهود می پردازیم. روزه یوم کیپور از قدیمی ترین و معروف ترین روزه ها در آیین یهود است. روزه گرفتن در یوم کیپور واجب است. یهودیان در این روز باید نیم ساعت قبل از مغرب تا نیم ساعت بعد مغرب روز بعد از خوردن آشامیدن پرهیز کنند، از خودشویی بپرهیزند، از استعمال بوی خوش و روغن مالیدن به بدنشان خودداری کنند. همچنین آنها نباید کفش چرمی بپا کنند یا با همسر خیش جماع کنند. حتی برخی از آنها به فرزندان خود نیز شیر نمی دهند و به حیواناتشان نیز طعام نمی دهند. یهودیان معمولاً در غروب روز پیش از یوم کیپور را نیز جشن می‌گیرند و غذای ضیافت برپا می‌کنند.
الله تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان
دوستان ارجمند، پیشینه تاریخی این روز به پایین آمدن موسی علیه السلام از کوه سینا باز می گردد. حضرت موسی علیه السلام 40 روز از قوم خود جدا شد و در بالای کوه سینا برای دریافت لوح 10 فرمان به عبادت پرداخت. هنگام بازگشت از کوه متوجه شد که گروهی از بنی اسرائیل از مسیر هدایت منحرف و گوساله پرست شدند. آنان به جای پرستش خداوند یکتا مشغول عبادت گوساله سامری بودند. حضرت موسی علیه السلام با دیدن این وضعیت دوباره به کوه سینا بازگشت. یهودیان به مدت 40 روز به عبادت پرداختند و از گناهان خود ابراز پشیمانی کردند. در 10 روز از ماه 7 عبری و همزمان با بازگشت حضرت موسی علیه السلام از کوه سینا بود که خداوند گناهان آنان را بخشید و این روز به کیپور یعنی روز بخشش گناهان معروف شد. در این روز یهودیان از انجام کارهای روزانه دست می کشند و در کنیسه ها به عبادت می پردازند.
خدا نشسته به موج نگاهم ببین در دل شب نشان از تو جویم هوای تو دارم سخن با تو گویم تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق به من داده به یادت همه شب دل من خدایا در این سینه خسته چون نی بنولم نیستان جانم به بانگ جرس ها به خون خفته اکنون که تا کی بنولم خدایا جان می گذارم من آن مرغ سر یا بشته شب نبازم که در باغ هستی نوای تو دارم تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق
دوستان عزیز همچنان با ویژه برنامه بیدار دلان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم بیدار دلان ارجمند شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه شنونده برنامه خودتان بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز باشید. همراهان عزیز در باب روزه دین یهود با شما سخن می‌گفتیم. فلسفه روزه‌داری در دین یهود طبق آیات کتاب مقدس تورات 4 چیز است: پیگیری از نزول عذاب و مصیبت، در امان بودن از شر دشمنان، کسب آمادگی روحی برای انجام وظایف الهی و ابراز پشیمانی از گناهان گذشته. در کتاب عهد قدیم تأکید شده که روزه هدف نیست، بلکه وسیله است برای اظهار ندامت و توبه از گناهان. طبق آموزه‌های یهود قرار است انسان به واسطه روزه‌داری قلب خود را برای خداوند خاضع و متواضع کند و رفتار و عمل خود را تغییر دهد و به توبه حقیقی دست یابد. در یکی از آیات کتاب اشعیا آمده است که روزی یهودیان از این که روزه می‌گیرند اما خداوند با آنان توجهی نمی‌کند شکایت می‌کنند و خداوند با آنها جواب می‌دهد که بی توجهی من به این دلیل است که روزداری شما را متواضع نکرده است، بلکه متکبر و ستمگر ساخته است. شما در همان حال که روزه هستید به کارگران خود ظلم می کنید، با یک دیگر به نزاع و دشمنی برمی خیزید و خوشی و منفعت شخصی خود را مد نظر دارید، در حالی که روزه‌ای که من می پسندم این است که ظلم و شرارت و بی‌عدالتی را پایان دهید و مظلومان را آزاد کنید، گرسنگان را غذا و برهنگان را لباس دهید و در خانه هایتان را برای بینوایان درمانده بگشایید. تنها در این صورت است که دعای شما را اجابت خواهم کرد. همراهان عزیز وقت شما به خیر و شادی. امیدوارم در این ساعات سراسر نور و رحمت ما را نیز در دعاهای خودتان یاد کنیم. ما در چند شب گذشته، یعنی از ابتدای برنامه بیتاه دلان، سعی داشتیم ابعاد مهمی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داماد و جانشین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام اول شیعیان جهان را برای شما پخش کنیم. همینک بخشی دیگر از این مبحث آماده است که حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما بازگو می کند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما افتخار میکنیم که امامی داریم که اشکال او عدلش بود، گیری که با او داشتن عدالتش بود. خود بزرگوارش هم فرمود خدا رو شکر میکنم که عدل ما رو دیدن اگر فرار کردن و توقع ظلم داشتن که ما نپذیرفتیم. خیلی عجیبه که کسانی که 23 سال با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، بعضی هاشون از اون ابتدا، ولی وقتی پیغمبر اکرم روح مطهرش به آسمان عروج کرد، سبک زندگی عوض شد، عادت کردند که از بیت المال سهم بیشتری بردارن به اسم اینکه ما خدمات داشتیم، ما زحمات داشتیم. شبای گذشته عرض کردم منظور ما اینجا یه اندکی که گاهی ممکنه به خانواده شهیدی چیزی داده بشه که دون شأنشون هم معمولا هست نیست. منظور اینه که فرض بفرمایید یه نفر چون سابقه جهاد داره بگن معدن فلان مال شما، نمیدونم مثلا فرض کنید سهام چی برای شما، و عادت کرده بودن. اصلا یه نوندونی شده بود این سابقه زمان پیامبر. حالا جالبه که کی از همه سابقهش بیشتره، کی از همه بیشتر جهاد کرده، چه کسی عرض کنم هر جا پهلوانهای دشمن اومدن قد علم کرده، چه کسی فرمود آقا این عبارت عجیبه، اگر تمام عرب و تمام بشریت مقابل من بایستن من پشت نمی کنم و فرار نمی کنم. بقیه خیلی ها فرار می کردن. اگه قرار بر این بود که همه بیت المال رو می دادن هر سال به امیرالمومنین، یعنی جهاد برای او بود، عملا لشکر پیغمبر بود، کلید پیروزی ها و فتح و ظفرهای رسول الله بود، با این بهانه می‌خواستن از بیت المال بچاپن و عادت کرده بودن. مخصوصا این که در بعضی از برهه‌ها هم این رو به صورت تئوریزه قانون کردن، یعنی قانون ظالمانه آمدن گفتن مثلا اونهایی که اهل بعد بودن 5000 سکه، اونهایی که اهل احد بودن 3000 سکه، اونهایی که مثلا کی اومدن 1000 سکه، بعضی هم هیچی، غیر عرب ها هم هیچی. عادت کرده بودن، عملاً حرام و حلال وارد زندگی ها شده بود و این شد سرشتشون. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسید، اولش گفتن حالا خورده بالاخره ظاهره، فهم کردن امیرالمومنین از سنخ خیلی هاست که ظاهرسازی و بازی و بازیگری، نعوذ بالله. نوبت دریافته بیت المال شد، دیدن کسی در خونمون بسته نفرستاد، به حسابمون واریز نکردن، رفتن دیدن عمار و یکی دیگه از یاران امیرالمومنین دارن دقیق محاسبه کردن، دقیق گفتن خب آقا برای طلحه و زبیر و بچه‌ها بر و بچ اینا هستن، گفتن مولا فرموده که همه 3 دینار سهم پول فعلا رسیده 3 دینار. خلفای قبلی این پولا رو نگه می‌داشتن، سر سال مثلا می‌دادن. دیدید بعضی آقا پول مردم رو نمیتونن بدن، چکشون پاس نمیشه، پول بیت المال هم دستشون بدی میخوان به مردم پول بدن میگن جمعه سیاه، نمیدونم شب فلان. امیرالمومنین سلام الله علیه حد اکثر هفته یه بار پولا رو جمع میکرد، محاسبه میکرد، میبخشید و نمیخواست پول باقی بمونه، جارو میکرد و نماز میستاد. با حضرت میتونست بره تو مسجد تو محراب نماز بخونه، میخواست بفرماد که من در این بیت المال، در این بانک مرکزی، در این خزانه در واقع بیت المال پاک میکرد، آب میپاشید، نماز میخوند، اینجا مسجد علی ابن ابی طالب حق مردم پرداخت شده. احمد حنبل امام حنابلی روایت کرده میگه رجاء امید داشت که ملائکه ببینن خدا یا ارزنی از مال مردم اینجا باقی نمونده. حتی روایت دیگری هست، حالا که بس به اینجا رسید، شبونه یه مالی رسید دست حضرت، مثلا یه خراجی مالیاتی از یه جایی رسید، فرض کنید که مثلا 8 شب حضرت فرمود خب دیگه اینا رو باید تقسیم کنیم. گفتن آقا صبحو که همون نگرفتن. فرمود تضمین میکنین تا صبح من زنده باشم؟ ما از کجا بدونیم؟ فرمود پس پشت شمع بردن تو بیت المال و محاسبه کردن نباید بمونه. اینقدر حساس بود حضرت. تا عرض کردم قبلا هم شاید اگر سوزن می آوردن برای بیت المال مثلا مالیات اینو تقسیم به خانم ها میکرد دونه یه دونه جابجا نشه. ما الان گاهی مثلا فرض فهمین آمار میدیم، نگاه کنید آمارهایی که میدیم، مثلا میگیم 50 60 میلیارد فلان، یعنی آقا از این تا اون یکی 10 میلیارد حالا دلار ریال هر چی هست. حضرت سوزن به سوزن، دونه به دونه، این آینه ما به قبله ما باید باشه این رفتار. خلاصه این رفتار امیرالمومنین اعصاب خیلی ها رو خرد کرد. اومدن اول با عمار و دیگران صحبت کردن، گفتن ما آقا مولامون امیرالمومنین اینجوری فرموده. یاران امیرالمومنین در پناه امیرالمومنین دقیق رفتار میکردن معمولا، مگر کسی خدای نکرده میخواست از سایه حضرت خارج بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن با خودش صحبت کنیم. رفتن سراغ حضرت، گفتن ما با تو بیعت کردیم، ما بهت رأی دادیم، حالا حاجی مکه رأی ها رو آوردی و حالا دیگه بی مشورت ما کار میکنی. بعضیا منظورشون از این که باید مسئول مشورت کنه یعنی خلاصه سهم ما نمیدونم اینا، اما بالاخره مشورت میگه در تقسیم غنایم. حضرت فرمود که من خلافی مرتکب شدم، مشکل چیه؟ آیا حق شما رو خوردم؟ گفتن معاذ الله. حضرت فرمود که مالی جایی داشتید که من مصادره کردم؟ گفتن نه. گفتن فرمود مشکلتون چیه؟ گفتن خلافو که عمر ابن الخطاب فی القصد، تو قبلی‌ها یه جور دیگه پرداخت می‌کردن، تو یه جور دیگه پرداخت می‌کنی. حالا نگاه کن، عیب تو اینه، انک جعلت حقنا فی القصد که حق غیرنا. من زبیر رو با این دک و پوز هزار تا غلام یعنی مثل کاشانی در نظر گرفتی، مثل اون برده سیاه تازه آزاد شده در نظر گرفتی، مثل اون بقال فلان، مثل اون مثلا نجار کجا سویت بیننا و بین من لا یماثلنا فی ما عفو، ما رو با بقیه یکسان گرفت، ما یکی اونا یکی، با شمشیرای ما اسلام. حالا انگار چون یه روزی جنگیدیم با شمشیرای ما اسلام پیروز شده، کنه دیاد یه سهمه، یه خلاصه آبشار نه آبباری که برای ما همیشه بذاری کنار. حضرت فرمود خب این حرفا رو دارید میزنید، به من بگید پیغمبر چه کار میکرد که استناد به دیگران میکنی؟ خب بله پیغمبر، البته حضرت فرمود خب باید الان به رفتار پیغمبر عمل کنیم و یا رفتار دیگران؟ گفتن ما زحمت کشیدیم. حضرت فرمود که هر کس جهاد فی سبیل الله کرده انشالله حقش خدا میده، قیامت انشالله کانال نوری برای شما باز میشه که به سمت بهشت برید اگر جهاد کرده باشید. خب ولی حالا چیکار کنیم؟ الان منظور خب میدونید به نظامیان یه حقوق نظامی گر این الان میدادن، بیش از این معنا نداره که. و خلاصه حضرت بهش بر اینا بهشون برخورد، گفتن نه اینطور نمیشه، مثل که حرف ما رو متوجه نمیشی، شما باید با ما مشورت کنی. حضرت یه عبارت فرمودن که ببینید من اگر جایی گیر کردم اون وقت حتما میام سراغ شما، اگه کم آوردم بلد نبودم، من خودم و شما رو و یه برده تازه آزاد شده رو در بیت المال یکسان میبینم. اینا گفتن آقا کار با علی باید از طریق شمشیر باشه. این شروع ماجرا بود. رفتن یکی از همسران پیغمبر رو با خودشون بردن و فاجعه عظیم جمل اتفاق افتاد. بهتان‌های عجیب به امیرالمومنین، دشنام‌های حیرت انگیز که تا امروز هم ادامه داره، وقت کردن از یک کتاب جدیدم میخونم، و شروع کردن به تبلیغات کردن. به قدری تبلیغات سنگین بود که حتی پسر مقداد رفت در سپاه جمل. مقدادی که سلام الله علیه هر وقتی خواستن ویژه ها رو جدا کنن او جزء استثناء هاست. پیغمبر فرمود بهشت لتشتاق و الی اربعه، مشتاق چهار نفره، یکی مقداد. من که پیغمبرم خدا دستور داده ان الله امرنی به حب اربعه، خدا دستور داده من چهار نفر دوست دارم، یکی مقداد. این مجموعه این روایاتی که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، که این ارتدادی داریم در برنامه سمت خدا به معنی انقلاب علی العقاب، بازگشت به عقب، کم شدن، عقب رفتن، کما این که ما امروز در چهل و چند سالگی انقلاب اسلامی نسبت به اول انقلاب ارتداد پیدا کردیم. اون حس و حال دهه 60 اون شعار انقلابه، نه الان باید برگردیم به خودمون، برگردیم. ما یه عقبگرد کردیم، گفتن عقب گرد کردن همه جز سه نفر، یکیش مقداد. مقدادی که زجه میزد از غربت و مظلوم امیرالمومنین، خودش از دنیا رفته بود، خودش زمان قبل از امیرالمومنین از دنیا رفت و جناب عمار هم مخفیانه به او شبیه از زهرا یعنی من که میگم شبیه یعنی با تأسیب از زهرا سلام علیها مخفیانه به او نماز خوند و کتکش هم خورد عمار. او از دنیا رفت، پسرش معبد ابن مقداد تو سپاه جمل کشته شده. ببینید چقدر فتنه سنگینه. امیرالمومنین رفت بالا سرش نگاه کرد، اون آخ آخ
حیف تو
کاش باباش بود. عمار یه سخن قشنگی گفت، گفت آقا ما فدایی شماییم، حق و فهمیدیم، باباشم اگر در سپاه جمل بود برای ما فرق نمیکرد.
الله
ببینید نگاه عمارو، به 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 این همه حق فهمی. حضرت فرمود خدا به تو جزای خیر بده. البته بابای او ویژه بود،
خیلی حرفه ها، یعنی اینقدر
حق برای ما مهمه. بله. هر کسی مقابل تو بیسته، یا علی حرب و که حربی، جنگ با امیرالمومنین جنگ با خداست، اصلا قوام فهم حقه، محور حقه. خلاصه بعضی ها که دلسوز بودن می اومدن از شیوه دشمن استفاده کنن، کاری که ما خیلی زیاد متاسفانه میبینیم در روزگارمون. یعنی وقتی درگیری بالا میگیره کار سخت میشه، از ابزار کثیف استفاده ممکنه بشه برای هدف حقی. ابن عباس گفت اونا همسر پیغمبر رو بردن، تکتب الا ام سلمه سلام الله علیها، شما هم نام نویس به ام سلمه، حرفتو گوش میده. فتخرج معک فانها لك قوه، تو هم ام سلمه رو بگو بیاد. بالاخره یه همسرین ولی همسرم فتنه بخواب، نگن که همسران پیغمبر یک طرفه. حضرت هم خب فرق من با زبیر چی میشه؟ مسئله من تو این جنگ چیه؟ الان عرض میکنم مسئله حضرت چی؟ مسئله من چیه؟ مسئله اونا چیه؟ اونا دنبال یه استانداری بودن و حق ویژه و رانت ویژه و من عدالت. حالا بیام به خاطر دفاع از عدالت، صریح قرآن دستور داده و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونه هاتون. این برای همسران پیغمبر دیگه، خدا باید به چه زبونی و رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه زبونی باید میفهمد آی خانم های بزرگوار رسول خدا، امهات مؤمنین و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونه هاتون. لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نه اینی که با مثلا فرض کنید تاج ملکه ایران و اینا با تبرج بیاید بیرون، بمونید تو خونه هاتون. بعضی از همسران پیامبر حج واجب رفته بودن، دیگه برای حج یا عمره هم نمیرفتن، مثلا پیغمبر فرمود بمونید تو خونه. خب چیکار باید میکرد؟ حالا امیرالمومنین بیاد این آیه رو بشکنه که چی؟ از او دفاع بشه. فرمود من دفاع از خودم به قیمت خلاف دستور پیغمبر. اصلا امیرالمومنین آمده که سیره رسول الله رو احیا کنه، حالا خودش خلاف عمل کنه که چی؟ در یه جنگ پیروز بشم، میخوام بشم. من از مدار حق خارج بی جهت نیست که او هویت و اعتبار محور حقه، خودم ای خارج بشم که دیگه پس به هم میخوره. لذا اون من این کارو نمیکنه. خب من این کارو نمیکنم، اما برای هدایت کار میکنم. اینو من قبلا هم گفتم آقای شریعتی، ولی واقعا بعضی از رفتارهای امیرالمومنین اولا برای ما بشارته. میخوایم به حضرت توسل کنیم، بدونیم که ما اگر یه قدم خوب بر امیر، یه قدم کوچیک بر امیرالمومنین برداشته باشیم، یا اطلاع دین او یا خدمت به شیعیان او، باید بدونیم حتی اگر غرق در منجلاب فساد نعوذ بالله بشیم، توسل امیرالمومنین دست ما رو میگیره. زبیر زحمت کشیده بود، یه روزگاری شمشیرش به اسلام خدمت‌هایی کرده بود، از لحظه عروج پیامبر تا 12 سال تقریبا مهمترین یا از مهمترین کسانی است که حق امیرالمومنین رو این برابر مطرح میکرد. حتی دنبال این بود که حدود سال 23 با امیرالمومنین بیعت کنن و او بشه خلیفه مسلم. امیرالمومنین کسی نیست که فراموش کن. رفت وسط میدان با لباس پیامبر، با عبای پیغمبر، بر مرکب پیغمبر سوار، رفت وسط میدان، فرمود عین زبیر. صدای عین زبیر که شنیدن همه اون خانومایی که تو سپاه جمل بودن زار زار شروع کردن گریه کردن، بودن زبیرم تموم شد، الان صداش بزنه با یه ضربه زبیرم به بقیه ملحق میشه. بعد خبر دادن که نه، علی با لباس رز نیومده میدان. خوشحال شدن، هورا مثلا کشیدن. زبیر رفت امیرالمومنین به او یادآوری کرد که اینم از آقایی حضرت زبیر، یه روزی پیغمبر به تو فرمود تو میگه علی رو دوست دارم، ولی یه روز به او در یک نزاع ظلم میکنی. زبیر رو که انا برق گرفته باشن، رفت عقب و گیج شد. عبدالله ابن زبیر که یه آدم بسیار فحاشیه به امیرالمومنین که جلوتر عرض میکنم، اومد گفت ترسیدی. زبیر برگشت وسط میدان، نعره کشید و مبارز طلبید. خب زبیر فرمانده جملیات از نظر نظامی، امیرالمومنین در زمان پیغمبر اگه کسی میومد تحدی میکرد حلم المبارز میطلبید، این تیر از جا میجست. ماجرای خیبر و خندق و اینها همش در تاریخ بطوله و پهلوانی و عرض کنم آقایی و شجاعت همه در تارک عرش. خب طبعا وقتی فرمانده میاد فرمانده رو صدا میزنه. اینجا بد بود که حضرت جواب نده، ولی وقتی اومد گفتش که حلم المبارز طلبید، امیرالمومنین نمیخواست با شمشیر او زبیر کشته بشه. به قول مرحوم غربی اصفهانی، اورده به صیفه وردن ناری، هر کسی رو شمشیر علی بزنه دیگه مستقیم جهنمی میشه. لذا حضرت طبیعی بود بره میدان، و اتفاقا هم خیلی بهانه های خوب امیرالمومنین داشت. عده‌ای رو جلو منو بردی، بیش از 100 نفر رو دستگیر کردید و اینا به بدترین شکل ممکن سر بریزید از یاران حضرت رو در یه جا، 700 نفر یه جا دیگه کشتن، بنز کافی جنایت صورت گرفته بود در بحث. حالا این همه آدم آوردی، منم الان میام به خدمتت میرسم، خودت هم که صدام کردی، ولی امیرالمومنین آغاز با وفاست. حضرت فرمود که حضرت همون افرجو له، اینو الان مجبورش کردن، راهو باز کنید بذارید بره. زبیر اومد صدا زد، یه خلاصه شمشیری گردون، رفت دوباره برگشت. حضرت همون دست نزنید، رفت دوباره برگشت، سه بار حضرت همون کسی به او
کاری
نداشته باشه، اب نداره، بذار بگن کسی مقابل زبیر قرار نگرفته.
چرا این کار کردن؟
چون یه روزی زبیر در راه ولایت قدم برداشته، امروز نمیخوام با شمشیر من کشته بشه، بذارید از میدان بره بیرون. بالاخره وضع او در قیامت بهتر از اینه که با شمشیر علی ابن ابی طالب کشته بشه. یعنی یک طرف امیرالمومنین نهایت آقایی، این کرم حضرت مجتبی صلوات الله علیه که شبای پیش میگفتیم فقط مال دوره تو خونه نشستن نیست، وسط حکومت، وسط جنگ، آقایی، اخلاق پیغمبران، سیره مکارم رسول الله در امیرالمومنین ظاهره. لذا نوشتن پسر زبیر وسط میدان سخنرانی کرد، یه بهتان‌هایی به امیرالمومنین زد و فحش داد نعوذ بالله به امیرالمومنین. چون پسر زبیر سخنرانی کرد، امیرالمومنین فرمود حسن جان برو یه خطبه بلیغ ویژه مختصر بگو، اما لا تشتمن احدن من الناس، تو فحش نده، تو پسر منی، یعنی وسط جنگ حالا ما هر کاری خواستیم بکنیم، نه اینطوری نیست. لذا امام حسن سلام الله علیه هم که بفت میدان سخنرانی کرد فرمود قریب به این مضمون که من نمیدونم از این دهان چگونه شتم و جسارت به امیرالمومنین از دهان خارج میشه. حضرت وقتی میره میدان دنبال چیه؟ وقتی میره میدان میجنگه، یه اعرابی وسط جنگ بود گفت راستی یا امیرالمومنین شنیدم شما راجع به صفات خدا صحبت کردی، صفات مثلا ما الان میگیم سلبی ثبوتی اینا، این چیه؟ یه ده پریدن بهشون این حرفا چیه وسط جنگ، کلمو بذار کنار بابا این حرفا رو
الان جای این حرفا
اینا مال تو حوزه است مثلا. حضرت فرمود که دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، نمازی که بی ولایت امیرالمومنین باشه چه نمازی است، و توحیدی که بی ولایت امیرالمومنین چه حضرت، ما اصلا برای همین توحید داریم با اینا درگیر میشیم، توحید اینا مشکل داره که عبادتشون مشکل داره که حق و باطل رو اینجوری به هم ممزوج میکنن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهایت آقایی و بزرگواری بود، یه نفر رو خواستن بفرستن با امیرالمومنین مذاکره کنه، طلحه و زبیر، اسمش خداشه، خودن حواسو جمع کنه، اینا اهل سحر و جادو ان نعوذ بالله، مثلا مغزتو نشوره، چیزی جلوت گذاشت، خوراکی نخور، شربت نخور، عسل نخور، ازش فاصله بگی، زیاد تو چشمش نگاه نکن، سحرت میکنه. میدونستن هر کی با امیرالمومنین صحبت کنه مسحور کلام و برهانش میشه. اینم با ترس عقب اومد نشست، تا نشست حضرت فرمود خب طلحه اینو گفت، زبیر اینو گفت، الان عسل نمیخوری، میترسی چیز خورت کنم من. شروع کرد به گفتن از گذشته او، از افکار او،
همینجوری موند.
آقا ما تا حالا فهمیدیم که مثلا با یه پهلوان، با یه رزمنده، با یه شاه شروع کرد به گفتن، اصلا ما تو مبهوت شد. یعنی اون سحر نیست، اون قدرت بیان حق و استدلال حقه. و آقایی امیرالمومنین از این که دام هدایت رو برای همه پهن میکنه، او را خود التفات گفت نبودی به سید من خیشتن اسیر کمند نظر شدم، این برای عشقای دنیاییه، او خودش دام هدایت پهن میکنه و ما رو تور میکنه در هدایت. این خداش از جا که بلند شد دیگه نروزن سمت جمالی ها و در سپاه امیرالمومنین شهید شد.
بنبید عربی و رسول مدنی و اخی اسد الله مسمى بعلي بنبید عربی ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي.
وقت شما بخیر همراهان سحرخیز. آنچه شنیدید مبحثی بود از ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین بر حق پیامبر و داماد ایشان و امام اول شیعیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که توسط حجت الاسلام کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما همراهان گرانقدر قرار گرفته باشد. ماه رمضان ماه اصلاح خود و خودسازی است و پیمودن این مسیر در کنار قرآن هموارتر است. در این ماه فضایی جدید فراهم می شود تا انسان خود را از هیاهوی زندگی و عوامل پرتنش و غفلت‌زایان رها سازد و مسیری را طی کند که او را به سعادت و نیکبختی برساند. بنابراین یکی از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان تربیت انسان و شکوفایی شخصیت اوست. واقعیت این است که آیات دلنشین قرآن با فطرت و درون بشر سازگار است و چون کلام آن از ناحیه خالقی عظیم یکتا و حکیم نازل شده، نافذ، مؤثر و در مسیر خودسازی انسان هاست. قرآن بر تمام جنبه های زندگی انسان و اجتماع تأثیر به جای ماندنی و سرنوشت ساز دارد. اگر با روحی آشنا و درکی صحیح به تعالیم قرآن عمل شود، زمینه رشد فردی و اجتماعی انسانها در ابعاد گوناگون فراهم خواهد شد. انسانهای پرهیزگار قرآن را شیوه سلوک و رفتار خود قرار می دهند و از اوامر و نواهی آن پیروی می کنند. دلهای پرهیزگاران در کنار قرآن آرامش می گیرد و در هر سختی و دشواری از قرآن مدد می گیرند. این چنین است که ماه رمضان در پرتوی آیات روح بخش و انسان ساز قرآن زیباتر شده و راهنمایی به سوی سعادت و رستگاری است. شنوندگان گرانقدر، به بخش تلاوت قرآن رسیدیم. همینک آیاتی چند از سوره شریفه آل عمران و در ادامه تفسیر بخشی از این آیات توسط حجت الاسلام محسن قرائتی آماده است که تقدیم شما خوبان می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله کل الشیاطین.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الله الله الله.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
الله الله أكبر.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحان الله
سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الله 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 الله.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.
اللهم آمين.
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
سرخیزان گرانقدر، آنچه شنیدید آیاتی از سوره شریفه آل عمران بود و همچنین در ادامه تفسیر بخشی از آیات توسط حجت الاسلام محسن قرائتی که تقدیم شما دوستان گرانقدر شد. همچنان با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الله الله الله.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله وعلى جنوبهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
الله الله أكبر.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحان الله
سبحانك فقنا عذاب النار
سبحان الله العظيم
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الله الله الله
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة.
اللهم آمين.
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران، سومین سوره. الف لام میم. در قرآن 114 سوره داریم، 29 تا سوره با این حروف شروع شده. درباره این که مراد اینا چیه خیلی حرفه. اون حرفی که من میپسندم و از مرحوم آیت الله اسد مهدی روحانی یاد گرفتم اینه که این حروف مقطع بهترین وجهش شاید باشه که قرآن از همین حروفه. دلیل مانم سوره شورا. سوره شورا از این حروف مقطع به کار رفته. ها میم عین سین قاف. بعد میگه کذالک یوحی. کذالک یوحی یعنی وحی ما از همین حروفه. کذالک یوحی. چون بعد از حروف مقطعه جمله کذالک یوحی هست، یعنی ببینید من یه خاک به شما میدم، شما چی درست میکنید؟ یا خشت یا آجر یا کاشی یا سرامیک. اما این خاک رو بده به من، خدا به بدی خاک چه رقم رنگ و گل و بلبل بیرون میاره، چه رقم رنگ ها گل ها و میوه ها با مزه های مختلف. کذالک یوحی. شما الان این موج انرژی هسته‌ای که در دنیا را افتاده میگن چقدر کاربرد داره. شما ببینید در طول تاریخ این آبی که نه مزه داره نه رنگ داره و این خاکی که نه مزه داره نه رنگ داره، قرآن میگه یسقا به ما این واحد. از یک آب، از یک آب ببینید خدا چه کرده. یک آبی هیچ مزه خاصی نداره، این همه مزه های خاص از یک آب تشکیل شده. الف لام میم کذالک یوحی. شما از خاک خشت آجا درست مونید، خدا از خاک چی درست مونش؟ کذالک یوحی. الله لا اله الا هو. خداوندی که معبودی جز اون نیست. بیشترین کلمه که در قرآن به کار رفته کلمه اللهه. قدم به قدم به الله میرسید. باید آموزش پرورش ما در دانشگاه ما فیزیک و شیمی و تاریخ و جغرافی و طبیعت و زیست شناسی و تمام شناخت‌ها و رشته‌های تحصیلی باید جوری بشه که فارغ التحصیل دانشگاه ما الهی بشه. علم باید در مسیر دین باشه. ثمرة العلم العبودیه. امیرالمومنین فرمود ثمره علم عبودیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. باید موحدترین افراد کسانی باشن که متخصصین رشته های دانشگاه رو طی کرده باشن. اگر این بود راه درسته. لا اله الا هو. الله یعنی قصه های قرآن آخرش مثل به خدا پرستی. قصه مریم رو گوش بده، پس خدا میتونه بدون پدر بچه بده. ببی حوضی النخل، خدا میتونه از درخت خوش خرما بده. اضرب عصاک البحر، خدا میتونه دریا رو خوش کنه. اضرب عصاک الحجر، یعنی خدا میتونه از سنگ چشم آب درست کنه. الله لا اله الا هو. معبودی جز او نیست. الحی القیوم. خداوند هم حی است و هم قیوم. در آیت الکرسی هم در سوره بقره الحی القیوم داشتیم. حی در گفتیم بند 70 دعای جوشن راجع به حیات خدا 10 امتیازه. میگه حیا قبل کل حی، حیا بعد کل حی، حیی که یرزق کل حی، حیی که لم یرث الحیات من حی. ارث نبرده حیات رو از زنده دیگه.
حی ابدی، حی الذی لا یموت، حیی که لا ینام، باقی حیا همه موجودات زنده خوابشو میگیره، چرتشو میگیره. خداوند حی است، ما هم زنده، منتها ما زنده عاجز، اما خدا ولا یعوده حفظهما، هستی رو حفظ میکنه، ما پلک چشمون هم نمیتونه حفظ کنیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، کلمه قیوم یعنی هم قائم به ذاته، هم قوام دیگران به او بستگی داره. الله لا اله الا هو الحی القیوم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب شنوندگان عزیز، وقت برنامه سحر امروز نیز به پایان رسید. ضمن دعوت از شما همراهان ارجمند به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را تا یک سحرگاه دیگر به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند منان یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک بعظمتک کلها. اللهم انی اسألک من نورک بأنوره و کل نورک نیر. اللهم انی اسألک بنورک کل. اللهم انی اسألک من رحمتک بأوسعها و کل رحمتک واسعا. اللهم انی نسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا بک عرفت و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت الحمد الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُنَادِي كُلَّ مَا شِئْتُ لِحَاجَتِي وَأَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِّي غير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره لم يستجب لي دعاء والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي